استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، تلاش های خود در کابل برای آمادگی به اجلاس ترکیه را پایان بخشید. کارشناسان به این باورند که فرصت صلح باید از دست داده نشود.
پیچیدگی ها زیاد است، مشکلات زیاد است، اما خوشبینی های یکی هستید که این برای اولین بار بعد از چندین سال یک اجماع وسیع‌تر بین‌المللی برای کمک بر ایجاد صلح در افغانستان وجود دارد.
برخی از اهالی قریه های دوردست فاریاب هنوز تذکره نگرفتند.
کاغذی تذکره لبستانی ما نشدنه.
تذکره کاغذی تا حال نگرفته بودم، چون اگر میگرفتم هم خراب میشد.
ایران حادثه قطع برق در یکی از تأسیسات اتمی این کشور را یک رویداد تروریسم اتمی عنوان می کند. من سلطان محمد سرور با گزارش های تفصیلی این تحولات برخواهم گشت، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، سفر 4 روزش را به کابل تکمیل و افغانستان را ترک کرده. وزیر خارجه امریکا میگوید رئیس جمهور بایدن در زمینه پایان جنگ در افغانستان متحد است. رویداد دیروز در تأسیسات هسته‌ای نتنز که باعث قطع شدن شبکه برق شد، تلاش مشکوکانه تخریب کارانه توسط اسرائیل خوانده شده. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، سفر 4 روزش را به کابل تکمیل و افغانستان را ترک کرده. سفارت امریکا در کابل در اعلامیه گفته است سفر و دیدارهای آقای خلیلزاد مفید بوده، اما در مورد این که آیا او با واشنگتن بازگشته و یا جای دیگر سفر کرده چیزی گفته نشده. زلمه خلیلزاد در جریان سفرش به کابل با مقامات دولتی و سیاسی، فعالان جامعه مدنی، جوانان در مورد مقدمات کنفرانس استانبول گفتگو کرده است. گفته می شود که آقای خلیلزاد از دیدگاه مشترک افغانها در کنفرانس استانبول که انتظار می رود زمینه صلح عادلانه و پایدار را فراهم کند راضی است. هنوز تاریخ دقیقی این کنفرانس اعلام نشده، اما مقامات افغان می گویند انتظار می رود که در آخرین هفته برگزار شود. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا میگوید رئیس جمهور جو بایدن در زمینه پایان جنگ در افغانستان متحد است. آنتونی بلینکن روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون NBC گفت:
رئیس جمهور جو بایدن متحد است که این جنگ را به پایان برساند، نیروها را به خانه برگرداند. در حد توان نمیگذاریم که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریسم مبدل شود، به خصوص تروریسمی که ایالات متحده را هدف قرار میدهد.
به اساس توافقنامه ماه فوریه سال 2020 بین امریکا و طالبان، همه نیروهای امریکایی تا اول ماه می باید افغانستان را ترک کنند، اما به شرط آن که طالبان به تعهداتشان در زمینه مبارزه با تروریسم عمل کنند. رئیس جمهور بایدن اخیراً گفته که خروج نیروها تا اول ماه می دشوار خواهد بود. دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، با مقام‌های افغان در مورد آمادگی برای کنفرانس استانبول گفتگو کرده. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از طریق تویتر امروز گفت که خانم لاینز در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور سال، بر علاوه آمادگی‌ها برای نشست ترکیه روی تصریح روند سال و ختم جنگ در افغانستان گفتگو کرده است. مقامات محلی میگویند در اثر دو حمله جداگانه در شهر غزنی دو فرد ملکی کشته شدند. فهیم امیر، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که عصر روز گذشته این دو فرد ملکی در مربوطات حوزه اول امنیتی غزنی که مصروف دست فروشی بودند توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. به گفته آقای فهیم، تا حال انگیزه این قتل ها معلوم نیست و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رویداد دیروز در تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران که باعث قطع شدن شبکه برق شد، تلاش مشکوکانه تخریب کارانه توسط اسرائیل خوانده شده. احتمال دارد این رویداد بر تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران سایه افکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی از این توافقنامه بیرون شد. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران دیروز رویداد اخیر در تأسیسات نطنز را تروریسم هسته‌ای خواند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بریتانیا امروز در یک گام دیگر برای کاهش محدودیت‌های وضع شده و خاطر جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا اقدامات تازه را روی دست دارد. این در حال است که تعداد افراد مبتلا به کووید 19 در بریتانیا کاهش یافته و اکثریت افراد مسن بر ضد این بیماری واکسین شدند. سر از امروز همه مغازه‌ها باز می‌شوند و مردم می‌توانند به سلمانی و آرایشگاه بروند. اعضای خانواده‌ها نیز می‌توانند در بریتانیا به رخصتی بروند، اما باید در یک محل اقامت کرده و خودشان آشپزی کنند. سالن‌های ورزشی، هاوس‌های آب بازی، کتابخانه‌ها و باغ وحش‌ها نیز بازگشایی می‌شوند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا کاهش محدودیت‌ها را یک گام مهم در مسیر آزادی دانسته، اما مردم را به احتیاط و مسئولیت پذیری فرا خوانده است. خبر آخر این که بر اساس گزارش بخش اعظم آرای همه‌پرسی در قرقیزستان، قانون اساسی جدید مورد تایید قرار گرفته. کمیسیون مرکزی انتخابات گفته که شمارش 90% آرا نشان می‌دهد که حدود 79% رای‌دهندگان از تعدیل در قانون اساسی حمایت کردند. قانون اساسی جدید به رئیس جمهور صلاحیت می‌دهد که با حذف 25% کرسی‌های پارلمان تعداد اعضای آن را به 90 تن کاهش دهد و همچنان می‌تواند رؤسای محاکم و سارنوالی‌ها را تعیین کند.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. زلمه خلیلزاد پس از دیدار 4 روزه با سران حکومت افغانستان، سیاستمداران و دیگر فعالان، افغانستان را ترک گفت. هدف اصلی سفر آقای خلیلزاد به کابل بحث روی آجندای نشست استانبول بود. سفارت امریکا در کابل با نشر خبرنامه گفته که نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در پیوند به اهمیت نشست استانبول به یک دیدگاه مشترک در کابل دست یافته است. از سوی دیگر دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، با رئیس جمهور غنی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرده و درباره یک دیدگاه مشترک برای نشست استانبول گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، پس از دیدار با سران حکومت افغانستان این کشور را ترک کرد. سفارت آمریکا در کابل در خبرنامه نوشته است که آقای خلیلزاد در این سفر 4 روزه‌اش در پیوند به آمادگی‌ها برای نشست استانبول با سران حکومت، سیاستمداران و نمایندگان نهادهای حامی حقوق زنان و مدنی گفتگو و مشوره کرده است. در خبرنامه آمده است که او در این دیدارها تاکید کرده که برای پایان دادن به بحران افغانستان، حضور زنان و اقلیت‌ها در گفتگوهای جاری صلح ضروری است. خبرنامه افزوده که آقای خلیلزاد به یک دیدگاه مشترک در پیوند به اهمیت نشست استانبول در کابل رسیده است. این در حالی است که امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، روز گذشته گفت که در دیدارش با آقای خلیلزاد در پیوند با آجندای نشست استانبول گفتگو کرده و نقاط مهم این نشست آتش بس و نظام آینده افغانستان اند. حکومت افغانستان تاکید کرده که نشست استانبول در هفته جاری برگزار می شود، اما برخی منابع تاریخ دقیق نشست را 16 اپریل بیان کردند. تأثیرات سازمان ملل متحد نیز بر آمادگی های این نشست و در کنار آن به نتیجه رسیدن آن مشهور است. به همین دلیل دیدارهای دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی این سازمان، با مقام های افغانستان افزایش یافته است. او به تازگی با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، دیدار کرده است. پس از این دیدارها یونما در صفحه توییتر خود نوشته که در این دیدارها در پیوند به نشست استانبول بحث و گفتگو صورت گرفته است. منبع می‌افزاید که در دیدار بانو لاینز با رئیس جمهور غنی، هر دو طرف روی رسیدن به یک توافق سیاسی، کاهش خشونت‌ها و حضور گسترده زنان در گفتگوهای سال گفتگو کردند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی میگوید دیبرال لاینز و عبدالله عبدالله بر تاسیس تلاش‌ها برای رسیدن به یک دیدگاه واحد در پیوند به نشست استانبول تاکید کردند. در این دیدارها همچنین در پیوند به طرحی که جمهوری اسلامی افغانستان در نشست استانبول ارائه خواهد کرد نیز گفتگو شده است. این در حالی است که آمریکا میگوید روند صلح موفق خواهد شد که به رهبری افغان‌ها باشد. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی NBC گفته که آنان میخواهند که جنگ افغانستان به پایان برسد و نیروهایشان را به کشورشان برگردانند. وزیر خارجه آمریکا همچنین از کشورهای منطقه و جهان خواسته تا در این زمینه گامهای مشخصی بردارند و به حرکت افغانستان در مسیر مثبت کمک کنند. بله.
تشکر. همزمان با آمادگی برای اجلاس ترکیه با وجود ادامه جنگ امیدواری برای صلح در افغانستان افزایش یافته است. ملل متحد، امریکا و ترکیه به هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر یک فهرست نمادهی اصول مشترک را سپردند تا قبل از اجلاس ترکیه روی برخی مواد آن توافق کنند. در آغاز گفتگو از علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن پرسیدیم که آیا اجلاس ترکیه در آوردن صلح به افغانستان موفق خواهد شد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
البته صلح یک آرزوی همگانی و از طرف دیگه یک فرصت خوب است برای اینکه طرفای درگیر در جنگ کوشش بکنند که از طریق مذاکرات شرایط برای ایجاد صلح در افغانستان مساعد بسازند. پیچیدگی ها زیاد است، مشکلات زیاد است، اما خوشبینی های کسی است که ای برای اولین بار بعد چندین سال یک اجماع وسیع‌تر بین‌المللی برای کمک بر ایجاد صلح در افغانستان به وجود آمده. نه تنها کشورهای منطقه بلکه در این زمینه قدرت‌های بزرگ و ملل متحد تعهد سپردن که کوشش میکنن و همکاری میکنن در ایجاد صلح و موفق ساختن مذاکرات صلح در افغانستان. اما البته نتیجه نهایی از صلح مربوط به خود افغانستان است، برای طرفایی که درگیر در جنگ هستند و اونا این فرصت باید از دست ندن. این فرصت با آسانی به دست نامده و بسیار فرصت ها در گذشته ضایع شده و امیدوار است که این فرصت ضایع نشه.
جلالی صاحب، قسمی که ما میبینیم طرحهای مختلف پیشکش شده به این جلسه، طرحی که از طرف دولت افغانستان شده و میگن که نهایی شده است که تقاضای آتش بس است و زمین سازی برای یک دوره انتقال و تعدیل یا حفظ و نگهداری قانون اساسی، آیا چه فکر میکنین که روی این موضوعات طالبان با حکومت افغانستان به توافق خواهند رسید یا نه؟
البته از دو طرف باید ببینید که در نتیجه مذاکرات چقدر انصاف از خود نشان میتنده. ایجه موقفای اول از دو طرف یقینا سخت میباشه، فاصله به ایجاد است، اما این مذاکرات است که این فاصله را باید کم بکنه، این خلاها را بپوشانه و در نتیجه به یک توافق برسند که هر دو طرف قانع ساخته بتونه. به این شکل نیست که بعضی مسائلی که دولت افغانستان فیلن می کنه که افغانستان میگه و بعضی چیزی که طالبان به شروع میگه مورد قبول طرف مقابل نیست، اما این مذاکرات است که بالاخره میره و در عین زمان کسانی که کمک میکنن در این مذاکرات شاید مومد واقع شون. در این مورد
نقش ترکیه را چطور ارزیابی میکنین که آیا یک بیانجگر قویست در این مذاکرات و یک میزبان از که میتونه روی مواقف طرفین تأثیر داشته باشه؟
ترکیه میزبان مذاکرات است. بنابراین ترکیه اعتباری داره در افغانستان، به خاطر اینکه ترکیه بود که مذاکرات قلب آسیا را به شروع کرد در 2011 و از 2011 تا امروز تقریبا همه ساله کنفرانس وزرای خارجی ممالک شامل قلب آسیا و که به نام پروسه استانبول هم معروف است جریان در دنزوان، ترکیه به صورت سنتی با افغانستان رابطه دوستانه و خوبی داشته و همکاری بسیار نزدیک داشته با افغانستان. در طول 20 سال گذشته ترکیه قسمت زیاد قوت‌های ایساف در افغانستان داشته. بنابراین با ترکیه ارتباطات افغانستان قدیمی تاریخی و در عین زمان ترکیه فعال بوده در ایجاد شرایط برای مذاکرات در افغانستان. بنابراین ترکیه یک میزبان است، اما در عین زمان موفقیت مذاکرات از یک طرف با خود افغان ها مربوط است و در عین زمان کشورهایی که طرفای دخیل در جنگ حمایت میکنند، مثل امریکا که حکومت افغانستان حمایت میکنه و پاکستان که طالبان را حمایت میکنه.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن، درباره تلاش‌های صلح و اجلاس آینده در ترکیه ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تأسیسات هسته‌ای نطنز در ایران روز گذشته در حادثه‌ای که احتمال خرابکاری از سوی اسرائیل می رود دچار قطع برق شد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می شنویم.
راه‌های اسلام قلعه و ترغندی ولایت هرات دوباره باز شد. وزارت مالیه افغانستان میگوید که عالمشاه ابراهیمی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، در رأس هیئت بلندپایه به ولایت هرات سفر کرد. هدف از این سفر حل مشکل‌های تجار ملی که اخیراً در آتش سوزی در اسلام قلعه متضرر شده بودند، باز کردن راه‌های هرات ترغندی و هرات اسلام قلعه که از یک هفته بعد سو از سوی اعتراض کنندگان مسدود شده بود و گفتگوی نزدیک با تجار ملی بود. محمد رفیع تابی، سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که این هیئت با نمایندگان بخش خصوصی و تجار ملی از نزدیک دیدار و تعهد کرده تا مطابق با قانون‌های نافذه و امکانات مالی به مشکلشان رسیدگی کنند. به گفته آقای تابی، اکنون مسیر رفت و آمد میان هر دو گمرک باز شده و فعالیت‌های گمرکی به شکل عادی برگشته است. پس از آتش سوزی در 25 دلو 1399 در گمرک اسلام قلعه، بازرگانان ملی مسیر رفت و آمد میان دو گمرک را مسدود کردند و خواهان جبران خساره از سوی حکومت شده بودند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که هرگاه اطمینان حاصل شود که سیلوی مرکزی مصارف روزانه‌اش را تامین میتواند، این سیلو دوباره فعال خواهد شد. به گفته مسئولان این وزارت، سیلوی مرکزی طرح بازسازی و فعال ساختن دوباره سیلوی مرکزی را آماده کرده و قرار است با این وزارت شریک کند. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که ظرفیت ذخیره‌های استراتژیک سیلوی مرکزی بیش از هر سیلو و گودام دیگر است، اما بازسازی و ساخت تأسیسات این سیلو با سرمایه گذاری بیشتر نیاز دارد. او افزود وزارت زراعت روی طرح‌های کار می‌کند تا در تعداد از ولایت‌های دیگر هم ذخایر استراتژیک و سیلوهای جدید طرح و ساخته شود. از گندم‌های ذخیره شده در گودام‌های استراتژیک به منظور توزیع به شهروندان در حالت‌های اضطراری استفاده می‌شود. بر بنیاد معلومات سیلوی مرکزی، در حال حاضر 38,000 متریک تن گندم در این سیلو نگهداری می‌شود و گودام‌های استراتژیک این سیلو ظرفیت نگهداری 75,000 متریک تن گندم را دارد. این سیلو اکنون روزانه قادر به تولید 10 تا 15 متریک تن آرد سبزدار می باشد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 60 پول، 1 یورو 91 افغانی و 70 پول، 1 پوند 104 افغانی و 7 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
یک و 18 دقیقه بعد از ظهر، شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران روز گذشته در حادثه‌ای که احتمال خرابکاری از سوی اسرائیل می‌رود دچار قطع برق شد. این حادثه می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را زیر شعاع قرار دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این حادثه را تروریسم هسته‌ای عنوان کرده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پس از قطع برق در تأسیسات نطنز آن را تروریسم هسته‌ای خواند و از جامعه جهانی خواست تا در برابر تهدید بیستند. صالحی اشاره نکرد که چی کسی در عقب این خرابکاری ادعا شده دست دارد و یا چی عوامل باعث قطع برق در تأسیسات هسته‌ای نطنز شده، اما او گفت که ایران حق اقدام علیه عاملان این رویداد را برای خود محفوظ می دارد. سالی یفزود برای خونسا کردن اهداف کسانی که این اقدام تروریستی را رهبری کردند، کشورش به گفته او نه تنها به پیشرفت هسته‌ای خود، بلکه به تلاش‌ها برای لغو تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد داد. شبکه خبری کان اسرائیل به نقل از مقام‌های امنیتی که نامشان را نگرفته از دست داشتن موساد، اداره استخباراتی اسرائیل در عمله سایبری بر تأسیسات نتنز ایران خبر داده است. اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی آمریکا و اسرائیل حادثه تأسیسات هسته‌ای نتنز را بزرگ خوانده و گفته که اسرائیل در آن دست داشته است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در این رویداد سیستم برق داخلی تأمین کننده سانترفیوژهای زیرزمینی که برای غنی‌سازی یورانیم اند قطع شد. این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که ایران از راه اندازی سانترفیوژهای جدید پیشرفته با امکان غنی‌سازی سریع‌تر یورانیم خبر داد. مقام‌های استخباراتی بدون ذکر نام به نیویورک تایمز گفتند حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز به اندازه قوی بوده که تا 9 ماه دیگر روند غنی‌سازی یورانیم در این تأسیسات را متوقف کرده. تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای نتنز یکی از تأسیسات کلیدی ایران برای غنی‌سازی یورانیم محسوب می شود که از سوی بازرسان آژانس بین المللی اتمی و ناظران برنامه هسته‌ای سازمان ملل متحد کنترل می شود. اسرائیل باز هم از سوی ایران به خرابکاری در تأسیسات هسته این کشور متهم شده است. تأسیسات هسته ای نتنز سال گذشته شاید آتش سوزی بود که مقام های ایرانی آن را تلاش برای خرابکاری برنامه هسته ای کشورشان از سوی اسرائیل خواندند. در نوامبر سال گذشته محسن فخری زاده دانشمند ارشد هسته ای ایران در حمله در موترش در نزدیکی تهران کشته شد. ایران در آن هم اسرائیل را مسئول ترور فخریزاده خواند. اسرائیل در مورد این رویداد رسما ابراز نظر نکرده، اما پیش از آن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور بارها ایران را بزرگترین تهدید برای کشورش توصیف کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در قریه‌های دوردست ولسوالی قرغان فاریاب اکثریت افراد مسن و زنان هنوز هم تذکره نگرفتند. اکنون یک گروه 6 نفری متشکل از جوانان در این ولسوالی خانه به خانه می روند و مردم را تشویق به اخذ تذکره الکترونیکی کرده و با آنها در زمینه همکاری می کنند. بیشتر در این گزارش همکار می شنویم.
احمد آقای 60 ساله در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب دهقان است. تا هنوز تذکره تابعیت دریافت نکرده است. میگوید علت این کارش زود تخریب شدن تذکره کاغذی و غیر نیاز بودن برای خودش میباشد. اما حالا تیم رضاکار برای خانه پوری فرم تذکره الکترونیکی به خانه احمد آقا آمده است و اینیز تصمیم گرفته است برای خود و خانوادهش تذکره الکترونیکی بگیرد.
تذکره کاغذی تا حال نگرفته بودم، چون اگر می گرفتم هم خراب می شد. در مدت 60 سال و حالا که این جوانان به خانه ما آمده است، یکی خو ما سواد نداریم این فرم ها را نوشته کنیم و دیگر هم همیشه به شهر نمی رویم. دیقانکار هستیم، دشت جای ماست. همین تذکره الکترونیکی را هم مهم گفتند. از او خاطر تصمیم گرفتم تا یکی داشته باشم.
خریه احمد آقا ششمین خریه در ولسوالی قرغان است که تیم 6 نفره جوانان به صورت رضاکار در آن فرم تذکره الکترونیکی برای مردم خانه پوری می کنند. اسدالله جوشخان مسئول این تیم در صحبت با رادیو آزادی می گوید مصارف کاپی تذکره، عکس و ورقهای فرم تذکره الکترونیکی را که مشخصات یک فرد با آن درج می شود از جیب خودشان تمویل می کنند. آنان علت این کارشان را کمک به اشخاصی که در مناطق دوردست زندگی می کنند و سواد کافی ندارند عنوان می کنند.
ما جوانان هستیم که از قریه ها، از قشلاق ها، از همه چیز آگاه هستیم. چون یک فعال جامعه مدنی باشیم، از همه چیز باید آگاه باشیم. از این خاطر بیشترین اشخاص، افرادی را دیدیم که واقعا بی‌بضاعت هستند، از سواد محروم ماندن و این کسها در آینده اگر تذکره نداشته باشه خیلی دچار مشکلات زیادی میشن. بالاخره ما انگیزه را در پیش خود پیدا کردیم که ما باید به این مردم کمک بکنیم، به این مردم همکاری بکنیم، چون ما سواد خواندیم، قلم داریم، سواد داریم، تحصیل کردیم. بالاخره اینمی تحصیل خود مکلف است که در می جامعه خود خدمت هم بکنیم.
این تیم 6 نفری توانسته است در نزدیک یک ماه بیشتر از 15,000 نفر تثبیت هویت نموده فرم هایشان را خانه پوری نمایند. دفتر تذکره الکترونیکی در اندخوی نیز از اقدامات تیم 6 نفری جوانان استقبال می کنند. محمد اکبر رحیمی مسئول این دفتر در صحبت با رادیو آزادی می گوید دفتر صحوی تذکره الکترونیکی با در نظر داشت 4-5 ولسوالی ایجاد شده و مراجعین آن روز افزون زیاد می شود.
خاطر کمک به مردم خراجات رفته باشند، فرمای مردم خانه پوری کرده باشند و مشوره ما با اونا این است که فرمه های مردم اشتباه پر نشن، بگیرن رضایت مردم رو بگیرن و بخصوص ما در هر مجلس، در هر نشست، در ولسوالی ها که صورت میگیره و در نشست های مردمی به مسئولین ولسوالی و ماسم سفیدان همیشه یادآور میشیم که تا تیم رضاکار را در قراجاتشان ایجاد بکنن. از خاطر در بعضی قراجات تیمای رضاکار نیز پیدا شده توسط حاکمان منطقه و اینکه رشتفیدان منطقه تیمای رضاکار نیز پیدا شده و با مردم رضاکارانه فرمای مردم پر میکنن و دسته‌بندی نموده اینجا تسلیم میکنن.
با گفته رئیس تذکره الکترونیکی در اندخوی تا حال 300 تذکره را متقاضیان دریافت کردند و 50,000 فرم تصویر شده نیز در انتظار چاپ تذکره میباشند.
در حالی که جوانان رضاکار در توزیع تذکره الکترونیکی در فاریاب همکاری میکنند، با تازگی برخی از فرهنگیان بامیان توانستند که با کمک برخی از نهادهای خیریه در محبس بامیان یک کتابخانه ایجاد کنند. آنها از 2 سال پیش مبارزه جمع‌آوری کتاب را شروع کرده بودند. اینکه هدف اصلیشان چیست در این گزارش بشنوید.
زندان مرکزی بامیان با بیش از 200 زندانی برای نخستین بار به ابتکار برخی از فرهنگیان این ولایت دارای یک کتابخانه شده. جاوید غرجستانی با شمار دیگر فرهنگیان بیش از 2 سال برای ایجاد این کتابخانه تلاش کرده. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در سال 1398 در ماه حوت، هنگامی که به ملاقاتی یکی از دوستای همزنفی دوران مکتب خود محبس رفتم، بازناشیشتیم و روی موضوعات چیگونه وقت گذراندن در داخل محبس صحبت کردیم. با اونا صحبت کردیم و ما استرسی از این که تا زندان خلاص میشیم دیوانه نشویم و تا هفته آینده را اونا برای ما یک درخواستی جور کردن از داخل محبس که بعد از اون ما یک اینمی کار را به صورت رسمی تر شروع بکنیم کارزار کمپاین جمع‌آوری کتاب را.
اکنون این کتابخانه روزنه امید برای داشتن فردای بهتر برای برخی از زندانیان شده است. شیر محمد 29 ساله 8 سال می شود که زندانی است. او در گوشه نشسته و سرگرمی خواندن دیوان اشعار اقبال لاهوری است. او میگوید از کتابخانه لذت میبرد.
اما زندگی خودش یک پیچ و خم زیاد داره، اما کتاب هم رقم است. هر کتابی یک چیز نوی تو یاد میده. یک شیوه زندگی نو ازش یاد میگیری. اخلاق خوبتر یاد میگیری ازش. این کتاب قدر که آورده بر ما مهم بود، مطالعه کنه میرد. اما پیش از اینکه کتاب نبود، مردم ما فقط دونم موره و مصرف بودون و والیبال و صدرنج و چیزایی که بعدشان نمیخورد. این حال اگر یک دونه کتاب بابا برای در روز مطالعه کنه، یک چیز ازش بیشتر یاد میگرفت. هم به درد خودش میخوره، هم به درد جامعهش، هم به درد فامیلش میخوره.
شیر محمد از حکومت میخواهد برنامه های گوناگون آموزشی را در زندان راه اندازی کند تا آنها را به کارهای مثبت سوق دهد. در حال حاضر این کتاب ها در کنج مسجد محبس جای گرفته و زندانیان کتاب های مورد علاقه شان را در سلول های زندان مطالعه می کنند. محمد زکی فصیحی مدیر زندان بامیان می گوید تا کنون بیش از 1,000 جلد کتاب به ابتکار فرهنگیان بامیان برای زندان جمع آوری شده است. او می گوید قرار است به زودی یک اتاق مخصوص برای این کتاب ها ساخته شود تا زندانیان بی توانند از آن به طور منظم برای مطالعه استفاده کنند.
چون محبس هم جایی است که باید دوم محبوسین این اصلاح مجدد شوند و بخاطر از اینکه دوباره اینا از آن آمر مخشوش نسازند، این ضرورت مبرم به این میتک یک مرکز مطالعه یک خوب است. همین مرکز مطالعه ما البته فعلا به شکل ابتدایی است و حتی امکانات یا جای مناسبی که بگیریم ما در دسترس نداریم.
با باوری برخی کسانی که زندانی شدن را تجربه کرده اند، زمان ذهنیت و اندیشه مثبت در افراد زندانی پرورش می‌یابد که در زندان‌های کشور کتابخانه‌ها ایجاد شود و میزان مطالعه بالا برود. شفیق الله کهزاد 4 سال عمرش را در کنج یکی از زندان‌های کابل با کتاب سپری کرده. او از ولسوالی یکاولنگ بامیان است. کهزاد 36 ساله میگوید حدود 6 سال پیش زمانی که در یکی از بخش‌های وزارت داخله کار می‌کرد، زندانی شد. او در زمان حبس از 4 اثر شعری غزل و دوبیتی آماده چاپ خلق کرده.
داخل زندان آهسته آهسته من با زندگی نامه نیلسون ماندلا آشنا شدم. راه دشوار آزادی کتابی بود که دیدگاه مرا به زندگی تغییر داد و بعد از او آهسته سیره که خوندم در مطالعه علاقه‌مند شدم. کتاب‌های زیاد رو مده اونجا مطالعه کردم، در حدود 70 جلد کتاب مده داخل زندان مطالعه کردم و این مطالعه بود که برای من انگیزه میداد.
حالا تغییر قابل ملاحظه‌ای در زندگی کهزاد رونما شده. او در کنار آن که مشغول سراییدن شعر و نویسندگی است، محصل سال دوم ماستری رشته حقوق در پوهنتون خصوصی ابن سینا هم است.
با گزارش تسهیل کتابخانی در محبس بامیان، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه بعد 25 دقیقه میزه گرد رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان سفر 4 روزه‌اش را به کابل تکمیل نموده و افغانستان را ترک کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهور جو بایدن در زمینه پایان جنگ در افغانستان متحد است. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مقام های افغان در مورد آمادگی برای کنفرانس استانبول گفتگو کرده. مقامات محلی میگویند در اثر 2 حمله جداگانه در شهر غزنی 2 فرد ملکی کشته شدند. رویداد دیروز در تاسیسات هسته‌ای نتنز در ایران که باعث قطع شدن شبکه برق شد، تلاش مشکوک تخریبکارانه توسط اسرائیل خوانده شده. وزارت صحت عامه ایران میگوید از ماه سپتامبر به این سو بلندترین شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا را در یک شبانه روز ثبت کرده که 265 تن بود. و به اساس شمارش بخش اعظم آرای همه‌پرسی در قرقیزستان، قانون اساسی جدید این کشور مورد تایید قرار گرفت.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. نقش روسیه در روند صلح افغانستان به دنبال برگزاری چند نشست در مسکو با حضور رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان توجه بسیاری را جلب کرده است. تشکیل سه‌گانه موسوم به ترویکا با شرکت کشورهای روسیه، آمریکا و چین بر سر مسئله افغانستان نقش روسیه را بیش از پیش آشکار کرده است. در آخرین اجلاس گروه ترویکا 24 روز پیش در مسکو، پاکستان هم به این سه‌گانه پیوست و نام این سه‌گانه به ترویکای گسترده تغییر کرد. اگرچه روند صلح افغانستان را آمریکا با آغاز گفتگو با طالبان کلید زد، اما اجلاس 28 حوتی گذشته ترویکا در مسکو نشان داد که نقش روسیه و همچنین چین را نمی‌شود نادیده گرفت. اعلامیه مشترک ترویکای گسترده بیانگر آن بود که سه قدرت بزرگ دنیا بر سر مسئله افغانستان به توافق رسیدند و پاکستان هم به جرگه این قدرت‌ها پیوسته است. حالا سوال اصلی این است که آیا قدرت‌های بزرگ جهان به این نتیجه رسیدند که در مورد افغانستان به جای این که رقابت کنند بهتر است با هم همکاری کنند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، نقش روسیه و آمریکا در روند صلح افغانستان چی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ این سوال‌ها را با دو مهمان برنامه در میان می‌گذاریم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. فاروق فردا، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل روسیه در لندن، محمد اکرم عارفی، استاد روابط بین‌الملل در کابل. مهمانان عزیز، خوش آمدید. آقای فردا، اجازه بدید که از شما شروع کنیم. شما سال‌ها در روسیه زندگی کردین و مسائل روسیه را از نزدیک دنبال کردین و همچنین گوشه چشمی به مسائل افغانستان داشتین. یک پیشینه کوتاه میشه از روابط روسیه و آمریکا نسبت به مسائل افغانستان بیان کنین؟
مسئله روسیه در رابطه با افغانستان به خصوص بعد از 11 سپتامبر به گونه دیگه تغییر یافت. ما روسیه شوروی نیست که ما اون همسایه نزدیک خود بخوانیم. روسیه همسایه دور افغانستان هست و آمریکا را میشه گفت در حال حاضر دوست دور افغانستان. پس از اینکه قوای خارجی در افغانستان حضور یافتن و طالبان از صحنه سیاست دور رفتن، روسیه در یک حراس جدیدی نسبت به امریکا حضور یافت. این حراس مبنی بر این بود که روسیه فکر میکرد که امریکا دارد از افغانستان به خاطر ورود بر یا تسلط بر کشورهای آسیای میانه فعالیت بکنه و این کشورها در حوزه مقناطیسی روسیه قرار داشتن و روسیه نمیخواست این کشورها را از دست بده، به خاطر از اینکه هر گونه خطری که از جانب افغانستان در آسیای میانه رخنه میکنه روسیه خواهی نخواهی از این خطرات متاثر میشه. یک جهت قضیه بود و جهت دوم قضیه ای بود که روسیه از افغانستان شناخت بیشتر نسبت به امریکا داره، اون خصوصیت های مردم افغانستان بیشتر میفهمه. از این جهت روسیه خواست از این حساسیت مردم افغانستان در ضد امریکا وسیان استفاده بکنه که امریکا هم مانند شوروی و روسیه به اصطلاح پای پشلک بخوره و با ناکامی مواجه شود. تلاش های روسیه به منظور صلح در رابطه در افغانستان نیست، نبود و نخواهد، مگر اینکه بخواهد رقیب اصلیش در افغانستان با شکست و ناکامی مواجه بکند. از این جهت روسیه در طول 20 سال به انواع مختلف بدون اینکه میتوانست در بازسازی افغانستان نقش مثبت ایفا بکنه که هیچ نکرد جز کمک های بسیار ناچیز و غیر قابل توجه، تلاش کرد که برای براندازی نظام های ریاست جمهوریت های افغانستان که در طول 20 سال به گونه نسج یافته بود کار بکنه. زمان بیشتر فعال شد روسیه بر ضد امریکا که حامد کرده در اواخر ریاست جمهوریش نوع نارضایتی های را ابراز کرد در رابطه با امریکا و پیمانی که قرار بود با امریکا امضا بکنه. روسیه فعال شد و به این زمینه که ممکن هم اطلاعات چنین میرسانه که کرزه سبب شده باشه که روسیه و طالبان را با هم نزدیک کرده باشه. روسیه با طالبان در سال 2016 نزدیک شد و خواست که از شان طالبان علیه افغانستان فایر بکنه. مسئله دیگی که روسیه از نگرانی و حراس داشت کارهای قبلی اشرف غنی، کارهای 5 ساله اشرف غنی است که در دور شوروی با از جانب کشورهای خارجی بانک جهانی یا کدام جای معذب بود و کار میکرد و در اوجه هم خصوصیت روسیه را او بیشتر میفهمید و میدانه که اشرف غنی هیچگاه به نفع روسیه نمیتانه باشه. روسیه تلاش کرد که به نحوی از آنها امریکا را در افغانستان به اصطلاح به شکست مواجه بکنه و بین سرنوشت شوروی قرار داشت. از این جهت منافع این دو کشور در رابطه با افغانستان نمیتانه مشترک باشه. هر کدامی از این توافقات بندی که هم با هم کرده اند هر کس به زعم خود دلبری میکنه و هر کس به زعم خود از این استفاده میکنه که به طور مثال اگر قوای خارجی از افغانستان بیرون میشه امریکا میخواد قوایش بیرون بکنه. بس شما دیدیم که روسیه ایرا اعلام بکنه روسیه سبب شده که امریکا را مجبور به بیرون شدن از افغانستان بکشه بکنه. از این جهت این کشور روسیه به عوض سهمگیری در بازسازی افغانستان در ویرانی افغانستان بیشتر نقش بازی. شما جلسات را با اهمیت خواندین در روسیه، این جلسات به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان به نفع صلح افغانستان نه که روسیه دایر کرد، فقط به خاطر براندازی حکومت افغانستان و سست کردن پایه‌های اجتماعی دولت بود که خواست از طریق جنگسالارها و نماینده های طالبان در بیشتر در مسکو و بعد هم در این تویکا که پاکستان هم در این شامل هست، این تویکا هم نقشی بر حال مردم افغانستان نداره، بخاطر روسیه نمیخواهد نقش مثبت در رابطه با صلح افغانستان.
آقای عارفی، از زمانی که آمریکا در افغانستان حضور نظامی پیدا کرد روسیه از مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا حمایت کرد. در طول این مدت و تا پیش از او هم روسیه در آسیای مرکزی پایگاه نظامی داشته. در حال حاضر هم پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان مستقره که بیش از 7000 سرباز روس در اونجا از حریم امنیتی آسیای میانه و همچنین روسیه دفاع میکنن. با توجه به این مسائل، خب روسیه یک مقدار منافع دیگه هم در منطقه داره. قاچاق مواد مخدر است و افغانستان به یک شکل در همسایگی منطقه نفوذ روسیه قرار داره و تهدیدهای تروریستی هم که عنوان میشه پای روسیه را در این مسائل میکشانه. تا چه حد را فکر میکنین که روسیه در اینجا میتونه که اهداف استراتژیک خود را با آمریکا همسو بکنه؟
باید بگوییم که رابطه روسیه با آمریکا در خصوص مسئله افغانستان به دو دوره زمانی قابل تقسیم است. یکی بعد از حادثه 11 سپتامبر روسیه بسیار همسویی خوب نشان داد با آمریکا و با آمریکا و ناتو همکاری‌های گسترده داشت در خصوص افغانستان، اما کم کم این رابطه تغییر پیدا کرد بعد از اینکه آمریکا با روسیه در سطح بین‌الملل در اروپا و در جاهای مختلف از لحاظ نوی برخورد و موضع‌گیری‌ها دیدگاهشان متفاوت شدند و بعد در روسیه هم پوتین انتظار داشت که یک جایگاه مناسبی برای روسیه در جهان و در منطقه آسیا و جنوبی آسیا برای روسیه در نظر گرفته شد. بعد از اون بود که ما میبینیم که حساسیت روسیه بیشتر شد و سعی کرد که نه در کنار آمریکا بلکه مستقلانه یا در تقابل آمریکا خودش تلاش بکنه یک جایگاه برای خود به دست بیاره. در این ارتباط روسیه چند تا نگرانی از ناحیه افغانستان داشت که این نگرانی خیلی مورد توجه آمریکا قرار نگرفت و این باعث شد تا روسیه به صورت فعال‌تر وارد جریان مسائل افغانستان شود. یکی حضور داعش در افغانستان بود و چنانچه که داعش در خاورمیانه حضورش بیشتر یا بیشتر اگر نگوییم که یکی از اهداف داعش تو ترقی میشد که کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه باشد و مقابله با دوستای سنتی روسیه و شوروی سابق در خاورمیانه باشد. این ذهنیت در افغانستان نیز کم کم رشد کرد که ممکنه داعش در آینده تبدیل شود به یک نیروی تهدید کننده برای حوزه منافع روسیه در جنوب آسیا و آسیای ما. و در این زمینه تردیدهای روسیه نسبت به سیاست آمریکا و نوع نفوذ داعش در افغانستان بیشتر شد. مسئله دیگری که دوستگی ما مهمان محترم دیگه ما مشارکت مسئله مواد مخدر است که برای آسیای میانه و روسیه بسیار مهم است. باز افغانستان قانونی انتقال و کشت و تولید مواد مخدر است که باید روسیه در این زمینه حساسیت از خود نشان میده. و مسئله دیگر اینه که خود حضور آمریکا در افغانستان برای روسیه یک مدت سوال برانگیز بود که آیا آمریکایی ها خواهان ماندن دائمی در افغانستان است؟ اگر بخواهد بمانه چه سیاستهای کلان را از ماندن خود تعقیب میکنه؟ یقینا در اینجا روسیه خود را بیشتر در تقابل میدید در دراز مدت. اینا مواردی بود که کم کم تقابل روسیه را با آمریکا برجسته ساخت. منتها در سطح کلان ما بگوییم که روسیه خواهان یک نقشی تاثیرگذار در سطح بین‌الملل است. این نقش تاثیرگذار روسیه را وادار میکنه که در مسائلی که میتونه تاثیرگذار باشد مانند افغانستان یا هر جای دیگر باید آمریکا این نقش را بپذیره. ولی آمریکا در صدد هژمونی خودش است، دوست داره که به عنوان اکبر و قدرت اولیه بر اسمیت شناخته شود. میخوایم بگیم که بخشی از تضادهای روسیه با آمریکا در افغانستان برمیگرده از اون استراتژی کلان دو قدرت که روسیه خواهان نوع مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی است که می‌خواهد این مشارکت را از افغانستان نشروع بکند در قضیه افغانستان. اینا مواردی است که روسیه را وادار کردند تا فعالانه در مسئله افغانستان حضور پیدا کند.
آقای فردا، همونطور که در صحبت‌های شما هم آمد و آقای عارفی هم توضیح دادن، نکته‌های اصلی یا اون موارد اصلی که منافع روسیه و آمریکا را در تقابل قرار میده یا در اونجاهایی که در تضاد قرار میده چی است؟
که در طول 20 سال کشورهای خارجی و به خصوص در رأس همگی همونطوری که جناب استاد عارفی توضیح کردن که روسیه آمریکا دوست داره که در رأس باشه، در رأس آمریکا میلیاردها دلار در افغانستان خوابان، در مقابل برداشت و گرفت و بازدهی این میلیاردها دلار برای آمریکا چی میتونه باشه؟ این نکته اساسی است. روسیه در مقابل بر افغانستان چی کرده؟ چقدر مصرف کرده؟ در امتیازدهی وقتی مثلا مطرح میشه این مسائل هم قابل بحث است و این نکته است که منافع امریکا را هم در تقابل یا منافع روسیه را در تقابل با امریکا قرار میده. امریکا غیر از او تلفات جانی هم در افغانستان داده، اما روسیه که این کار را نکرده. این مسائل هم مطرح است در مسئله آخری صلح افغانستان و یا نقش این کشورها در
صلح که هر کس مطابق به نقش خود داری 20 سال علی حساب نمی کنیم که نقش مثبت است یا منفی و چی گپای صورت گرفته، تقابل ایده کشور برجسته تر می سازد. که امریکا با هدفی که در افغانستان آمده بود متاسفانه او هدف برآورده نشد، نه تنها اینکه او هدف برآورده نشد که با قول استاد عارفی مواد مخدر بیشتر شد، تروریسم بیشتر شد، تلفات جانی و مالی بردن افغانستان در بیشتر از تمام سالهای قبلی جنگ شد. تمام مسائل امریکا و متحدین امریکا در افغانستان حضور داشتند، روسیه حضور نداشت در رابطه با افغانستان. از این جهت روسیه در امتیاز دهی اگر ادعا میکنه کار خودش و اگر ادعا نمیکنه حقی را که برش لازم است باید از لحاظ نقش و سهمگیری داده شود، شاید او را جلسات استانبول و یا دیگر جلسات تعیین خواهد کرد. این نقاط تقابل امریکا و روسیه هست و
آقای فردا
همیشگیشان که یکی از دیگر نگران و حراس دارن، هر کدامی به پیشروی رقیب خود علاقه‌مندی ندارن در هیچ حوزه. سوریه هم نشان داد، کشورهای خلیج هم نشان داد و افغانستان هم ایره نشان می‌دهد.
آقای فردا، شما از اختلاف رویکردهای آمریکا و روسیه صحبت کردین، آیا مواردی به نظر شما میرسه که اینا زمینه ازیر فراهم بکنه که هر دو کشور در افغانستان همکاری کنن؟
ببینیم که افغانستان همیشه قربانی همکاری های کشورهای خارجی بوده و قربانی مخالفت های کشورهای خارجی بوده. مهم برای مردم افغانستان این است که باید بدانیم که فاکتور جنگ افغانستان از اول قوی ترین فاکتور خارجی بوده و امروز صلح افغانستان هم خارجی ها تعیین میکنه. اما مشکل اساسی این است که این فاکتور خارجی آنقدر عوامل و بدبختی های را در داخل افغانستان زاییده است که با اینمی تصمیم گیری صلح این کشورها هم جنگ در افغانستان ختم نمیشه. همکاری این دو کشور در کشور ما در افغانستان اگر برای بازسازی افغانستان مفید واقع شود که چرا نه، هر کشور میتونه برای صلح یک کشور دیگه، برای آرامش یک کشور دیگه کار بکنه. اما مفیدیت این آرامش برای مردم افغانستان و برای خود این کشور ها چی میتونه باشه؟ امروز آسیای میانه یک منبع دست‌ناخورده هست و اوج روسیه تسلط کامل بر این کشورها داره. این کشورها در عین زمان می توانند در یک مدت خطرناکتر از افغانستان برای منطقه عمل بکنند. از این جهت امریکا هم تلاش داره، روسیه هم تلاش داره که هر کدامی رقابت ها و مخالفت های را سازمان بتن که بتانن یکی دیگر شکست بتن، نه بر حال آسیای میانه کس فکر می کنه و نه بر حال مردم افغانستان. ولی اگر واقعا صادقانه بتانن کار بکنن که چرا نه، آدم نمی تانه منگیرا باشه، می تانه به مثبت فکر بکنه که همکاری همه کشورها بر صلح افغانستان یک امر حتمیه.
آقای عارفی، در دیدگاه های هر دوی شما از اختلافات روسیه و آمریکا صحبت شد، آیا اعلامیه 28 حوتی ترویکای گسترده به انگار این نیست که آمریکا و روسیه در مورد افغانستان با هم نزدیک شدن و زمینه های همکاری یکدیگر را جستجو میکنن، مخصوصا اعلامیه ای که هر سه کشور با پاکستان در اجلاس مسکو منتشر کردن بر همکاری اونجا تأکید شده و هر 10 ماده اعلامیه روی همین موضوع تاکید داره؟ آیا یک فصل جدیدی در رابطه آمریکا و روسیه در میدان افغانستان باز نشده؟
چرا ما میتونیم بگوییم که نشست مسکو یک نشست بسیار جدی و اساسی بود؟ طبعاً هم تماسایی که مقامات آمریکایی خصوصا خلیلزاد با کابلوف و دیگر مقامات روسی داشتن تماسای خوشبینانه بود. منتها نشست مسکو در 28 روز برای نشست بسیار استراتژیک بود. برای اولین بار قدرت‌های بزرگ جهان دیدگاه مشترک داشتن به خصوص آمریکا و روسیه. البته اینا حوزه های منافع مشترک دارن و در این حوزه ها میتونن با هم همکاری بکنن، چنانچه که پس از حادثه 11 سپتامبر یک منافع مشترک شکل گرفت و امروز هم اون منافع تا حدودی زیادی باقی. حداقل ما در چند مورد میتونیم بگوییم منافع مشترک بین آمریکا و روسیه وجود دارن و همین منافع مشترک سبب کرده تا دو کشور تا حدودی در گفتگو و تماس روی مسئله افغانستان قرار بگیرند. یک مبارزه با تروریسم و نوع دولتی که در آینده در افغانستان به کار میآید. آمریکا نیز خواهان یک دولت دموکرات با گرایش های لیبرالی در افغانستان است. روسیه نیز شدیداً طرفدار یک نظام غیر مستبی بنیادگرا در افغانستان میباشد. این نقطه بنیادی و اساسی توافق دو طرف و منافع دو طرف در افغانستان میباشد و محور اعلامیه مشترک ترویکا در مسکو نیز همین بود که نا آمدن با کل گروه های خطرناک توافق کردن که باید مقابله بکنه و مانع از رشدی از اینها در افغانستان شد. مسئله دیگری که نا میتونه روی توافق بکنه مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر. اگر چه آمریکا ممکن خیلی از این مسئله متاثر نکرده، ولی به عنوان یک اصل در سیاست آمریکا برای متحدین آمریکا مهم مانند اروپا که از مواد و قاچاق مواد مخدر اروپا خیلی متاثر می شود، روسیه نیز در مجموع متاثر است. این منافع دوم است که می تواند دو خبر قدرت یا دو قدرت کلان روی او به توافق برسنه و یک زبان مشترک پیدا بکنه. مورد سومی که ما میتونیم بگویم است که یک ثباتی، اگر نگویم به صورت کامل، یک ثباتی نسبی را هر دو طرف در افغانستان و جنوب آسیا خواهان هستند. به همین دلیل بوده که گاهی مقامات روسیه از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان اظهار نگرانی کرده که خروج ناسنجیده و غیر دقیق ممکنه که بی‌ثباتی را در افغانستان افزایش بدن و این بی‌ثباتی باز میتونه آسیای میانه را تهدید بکنه و کل منطقه را متاثر بسازد. آمریکا نیز خواهان بی‌ثباتی خیلی کلان در افغانستان نیست. ممکنه که یک نوع، ما با یک نگاه بدبینانه اگر بگوییم نوعی از بی‌ثباتی خفیف و کنترل شده را تحمل بکنه، ولی در سطح کلان آمریکا نیز میفهمه که بی‌ثباتی در افغانستان زمینه حضور و رقبای بیشتر آمریکا را در خاک افغانستان مساعد خواهد
بود.
اینها نقطه های مشترک است که محور اساسی برای منافع روسیه و آمریکا در افغانستان وجود دارد.
آقای فردا، بعد از اینکه اعلام شد که اجلاس استانبول با واگذاری نقش به سازمان ملل برگزار شود، آیا کشیدن پای سازمان ملل در اجلاس استانبول و احتمالاً بعد از او بیانگر اینه که نقش سازمان ملل به عنوان یک مرجعی که مورد قبول همه کشورها از جمله روسیه و چین هم هست، بیانگر اینه که آمریکا یک مقداری میخواد که والا مدیریت صلح افغانستان را به سازمان ملل واگذار بکنه و خودش تا حدی را در پشت صحنه باشه که روسیه هم بتونه از این راضی باشه؟
مشکل اساسی ایگه تانوی است که در این زمان شما دوالتان هم حل کردیم در صحبت مختصرتان. میگن دروازه های تاریخ باز است، به یه جشک نیست، اما تجربه های ناکام تاریخ تکرار کردن شرم تاریخ. ما 20 سال پیش این مسئله صورت گرفت در بن و 20 سال بعد این مسئله را باز دوباره تکرار میکنیم. و چی منظور است این مسئله؟ او وقت به خاطر آمدن بر افغانستان و امروز به خاطر برآمدن بر افغانستان. حضور ملل متحد، حضور آمریکا، حضور روسیه و حضور تمام کشورها در رابطه با افغانستان و خصوص که امروز در جلسه استانبول اینا و 3-4 روز بعد با هم یک جای میشه، ما روی نتایج عمل فکر میکنیم، نه چگونگی کاری که اینها کردن. موازی است که ملل متحد بیایه و امریکا مدیر که شما گفتین در پشت پرده قرار میگیره که در تمام موارد چی نیم شده، ولی مهم این است که برای مردم افغانستان چی سودی داره. ما درد خود گیریه میکنیم. از این جهت امریکا میخواهی که در پشت پرده قرار بگیره، ملل متحد بیچه، ولی اون تجربه بنا دوباره تکرار بکن. این تکرار متاسفانه سود و یا منفعتی برای ختم جنگ، برای ختم دائمی جنگ در افغانستان نخواهد داشت. حال بگذاریم امریکا میخواهد بنوی روسیه را خاموش بسازه تا روسیه سر صدای بیشتر بلند نکنه و این جلساتی که اخیرا در روسیه در ترویکا، این جلسات ترویکا جلسات روسیه شش ماهه کشورها هست که دو سال قبل ایجاد شده ادامه پیدا میکنه. امریکا پلی اینه میکاره میکنه که امسای ملل متحد پیش کرده و با استفاده از منجیگری ملل متحد تکرار بند در افغانستان صورت بگیره و بار ملامتش به دوش امریکا نباشه و یا امریکا با سوالهای بیشتری مواجه نشه که چرا آمدی و چرا میبره.
آقای عارفی، یک نگاه کوتاه اگر بفرمایین در مورد چین. اخیراً نماینده ویژه روسیه از امیر کابلوف در مورد چین گفته که در صورتی که نیاز باشه ما به چین مراجعه میکنیم.
چین باید بگویم که خیلی منافع جدی و مستقیم در افغانستان ندارد، جز به عنوان یک بازار کالا که بازار کالای افغانستان نیز یک بازار خیلی عمده نیست که چین حتما روی او حساسیت خاص نشان بدهد. چین تا حالا در افغانستان بیشتر نقش دنبال روانه آمریکا را داشته، یعنی آمریکا بوده که چین را در افغانستان آورده و مصارف و هزینه هایی که مربوط به سازی افغانستان می شود در اون زمینه ها چین را شریک ساخته، و چین هم به خاطر ملاحظات آمریکا یک حضور پررنگ در عرصه بازسازی و در عرصه سازندگی افغانستان بوده گرفته. من نقش مستقیم نمیبینم، فقط یک نقطه است که حضور گروه های تندرو در منطقه سینکیانگ چین که نسبت دادن میشود که پایگاهشان یا پشت جبهشان افغانستان است و افغانستان از این جهت یک نقطه خطر و تهدید برای چین به حساب میاد. در غیر این صورت چین کمتر یک سیاست مستقی را داشته، منطقه در آینده یعنی با توجه به سیاست های کلان آمریکا در رقابت نفوذ و قدرت نظامی و اقتصادی چینی که در پیش گرفته، به نظر مثل چین را حساس ساخته که هر روز یک نقش فعال داد در کنار روسیه در افغانستان با دوش بگیره و در اینجا بتونه برای خود هم یک موضع مستقل بگیره. اون سیاست دنبال روانه که در گذشته با آمریکا داشت او را یک نقطه تغییر میده.
آقای فردا، نقش روسیه و آمریکا را در اجلاس استانبول که حالا ما در آستانه برگزارش قرار داریم چگونه ارزیابی میکنین؟
ما تصور میکنیم که استانبول فقط برای تغییر حکومت در افغانستان کار خواهد کرد. باز هم تاکید میکنیم که این دو کشور در اجلاس استانبول به خصوص روسیه نقش فعال و کمتری خواهد داشت. نقش اساسی را ایالات متحده بازی میکنه. طرحی را که ایالات متحده داده ارائه شده او در مورد توجه قرار میگیرد و همزمان با او طرح حوزه جمهوری در جمهوریت در افغانستان. روسیه تاکنون طرح مشخصی برای جلسه استانبول ارائه نکرده که مورد بحث قرار بگیره. روسیه در این جلسه هم بیشتر یک بیان دهنده خواهد بود و نقش بسیار اساسی و قابل توجه را ایالات متحده و ملل متحد و افغانستان ایفا میکنه، به خاطر از اینکه جنگ در افغانستان و دستور در افغانستان در 20 سال وابسته به ایالات متحده بوده نه به روسیه. تصمیم گیری بعدی هم نقش بیشتره ایالات متحده خواهد داشت تا روسیه، و اصولا هم علی حکم میکنه و چشم امید مردم هم به طرف ایالات متحده است که یک تصمیم گرفته شود که به حال مردم افغانستان مفید باشه.
خیلی تشکر میمانان عزیز. فاروق فردا، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل روسیه در لندن، محمد اکرم عارفی، استاد روابط بین الملل در کابل، و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا حالا ما را همراهی کردین. ممنون شما. بدرود تا برنامه دیگر.
ای کاش، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خاک مازا تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خاک مازا تا شخون یه می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی. سزاوار بودیم ما را بر این خواهد
قرآن تو خواندی. ای کاش ایش ایش بارا زما مرهاندی و از خاک ما زادش و خون فواره می جهاندی. ای کاش ایش
سونه